پیشبنیان زیادی در حوزه عمران، صنعت، کشاورزی، شیلات، دامپروری و حوزه سلامت در این نمایشگاه حضور دارند. الان میخوایم همراه بشیم با جناب آقای پویان قلندری. ایشون مدیر کارخانه یکی از شرکت‌هایی هستند که دانش بنیانن و در این نمایشگاه حضور دارن، که از ایشون خواهش می‌کنیم در خصوص فعالیت‌های شرکتشون توضیحاتی رو برای شما عزیزان بیان بفرمایند.
عرض سلام و ادب، ارادتمندم. آرزم خدمت شما که در واقع شرکت ما شتاب دهنده‌ای هست که به صورت تخصصی در حوزه تولید تجهیزات خاص و تخصصی پزشکی فعالیت می‌کنه. در عرض کنم که توی حوزه‌های مختلف مربوط به سلامت و صنایع پزشکی، تجهیزات پزشکی ما فعالیت داریم، توی حوزه‌های قلبی و عروقی، توی حوزه‌های لاپاراسکوپی و همینطور تجهیزات عمومی پزشکی مشغول به فعالیت هستیم.
چند سال هست که فعالیت می‌کنید و تولیدات شما چقدر صرفه‌جویی ارزی داشته؟
ما سبدی از محصولات رو در حال حاضر در حال ارائهش به بازار، یعنی در واقع نیاز بازار رو داریم تأمین می‌کنیم که مجموعه این سبد یه چیزی هلوهوش 60 میلیون دلار سالانه جلوی ارزبری رو گرفته. این فعالیت شاکلش تقریبا یه چیزی هلوهوش 5 سال شکل گرفته، اما به صورت رسمی و به صورت مشخص 3 ساله که فعالیت داریم، به فعالیت ادامه میدیم.
جناب آقای قلندری، حالا با توجه به اینکه شما مدیر کارخانه هستید، ظرفیت تولیداتتون چقدر هست و چقدر نیاز کشور رو برآورده کرده و بی‌نیاز کرده ما رو از واردات این محصولات؟
عرض کنم خدمت شما که خب این نگاه در مورد محصولات مختلف متفاوت هستش. ما حوزه هایی از، یعنی گروهی از محصولات رو داریم که تقریبا داریم 100% نیاز کشور رو تامین میکنیم. محصولات استراتژیکی هستن که به خاطر تحریم ها و جلوگیری از ورودشون به کشور، حتی فرایند های درمانی خاص توی کشور به مشکل خورده بود. تخصصا بخوام عرض کنم در مورد کیت ای سی تی، یکی از نشانگرهای خیلی مهم در حوزه جراحی قلب باز هستش، به خاطر اینکه سورس آمریکایی بود و در مدت کوتاهی بعد از تحریم ها کلا ورودش به کشور ممنوع شد و امکانش نبود و این پروسیجر درمانی در کشور به طور کلی متوقف شده بود و به حالت سکون رسیده بود و خدا رو شکر بچه ها تونستن به تولیدش دست پیدا کنن و بعد از کشور آمریکا تنها کشوری هستیم که داریم الان در حال حاضر تولیدش میکنیم و نیاز 100% بازار رو داریم تامین میکنیم. در مورد تجهیزات دیگه و حوزه های مختلف داریم، تجهیزی داریم که تقریبا 40% نیاز بازار رو داره تامین میکنه، 30% داریم، متفاوته، ولی نگاه و نوع حرکتمون به این سمت هستش که انشالله بتونیم توی مدت زمان کوتاهی حداقل توی اون حوزه‌های خاصی که داریم فعالیت می‌کنیم بتونیم به تأمین 100% برسیم و نیاز به واردات رو به هر نحوی بی نیاز بکنیم کشور رو.
انشالله. می‌فرمایید که چشم‌انداز آینده شرکت شما چی هست و چه تولیداتی قرار هست که به سبد محصولات شما اضافه بشه؟
عرض کنم خدمت شما که شرکت ها بسته به نوع فعالیتشون و اون حوزه‌ای که دارن توش فعالیت میکنن در حال تحقیق و توسعه محصولات جدید و مرتبط در همون سبد هستن. یعنی اگر شرکتی توی حوزه تجهیزات لاپاراسکوپی داره الان فعالیت میکنه، همزمان داره کار تحقیق و توسعه‌اش انجام میده که محصولات مرتبط و تکمیلی رو هم بتونه به فروش و به بازار عرضه بکنه. قطعا توی کوتاه مدت ما نگاهمون به سمت بی‌نیاز کردن کشور در مورد محصولاتی هست که در حال تولیدش هستیم و تعاملاتی هم داشتیم توی منطقه به جهت صادرات و حتی شاید در مواقعی انتقال دانش و تکنولوژی و ایجاد خط تولید توی کشورهایی که نیازمند هستن در منطقه و ما میتونیم بهشون خدمات ارائه بکنیم.
برای اینکه شعار سال یعنی جهش تولید در شرکت شما تحقق پیدا کنه نیاز به چه حمایت هایی دارین؟
عرض کنم خدمت شما که بیشک کسی که فعالیت در حوزه دانش انجام میده و زمان و عمر و انرژی و تمام اون دورانی که یک شاکله شخصیتی برای شکل میگیره رو گذاشته روی تحقیق و بررسی علم و مسائل مربوط به علم، خیلی توانمندی توی حوزه های دیگه نداره. من فقط تنها خواهشی که دارم و تنها پیشنهادم اینه، ما موانعی که به غیر از موانع علمی هست و از جلوی بچه هایی که کار علمی انجام میدن و برداریم، بقیه مسیر رو بچه ها طی میکنن. یعنی اگر قرار ارتباطاتی باشه، مجوزی صادر بشه، دستورهایی داده بشه یا حتی تعاملاتی انجام بشه، این وظیفه رو از رو دوش بچه های علمی اگر برداریم و رهاشون کنیم و آزاد بذاریم که فقط تو تحقیق و توسعه‌ای که تخصصشو دارن فعالیت بکنن، مسلماً به نتایج قابل قبولی دست پیدا میکنیم.
خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای پویان قلندری، ایشون مدیر کارخانه یکی از شرکت‌های دانش بنیانی هستند که در حوزه تولیدات تجهیزات پزشکی فعالیت دارن.
اینجا نمایشگاه توانمندی های سازمان اوقاف و امور خیریه است در هتل ارم تهران. محوریت برنامه هم فناوری های نوین پزشکی و تجهیزات وابسته است. حتما این رو شنیدید، عبور از وقف سنتی و ورود به وقف مدرن. خب این روزها با پیشرفت جامعه شکل وقف هم تغییر کرده. یه زمانی زمین وقف می شد، حمام وقف می شد یا قناز. خب این مقدمه ایست تا گفتگوی خودم رو شروع کنم با آقای دکتر امیر یگانه، عضو کانون متولیان اوقاف استان قزوین. آقای دکتر سلام، خوش اومدید به استودیوی رادیو سلامت و تهران.
سلام، وقت شما بخیر. متشکرم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
ممنونم. منظورم از تهران شهر تهران هست. سپاسگزارم. خب به هر حال مسیر طولانی هم تشریف آوردین و
بله بسیارم پر ترافیک.
خسته نباشید. آقای دکتر، خب ما در لحظات پایانی این برنامه هستیم در خدمت شما و سایر فناوران و قراره که قدر راجع به وقف مدرن صحبت کنیم. شکل وقف سنتی و وقف مدرن خب تغییرات پیدا کرده و الان سرمایه گذاری شما راجع به جذب وقف به صورت مدرن هست. بله. میخواستیم راجع به این صحبت کنیم.
بله.
که الان این وقف مدرن یعنی چی؟
تاریخ ما داره، حتی از دوره زرتشتیان. بله. هم ما وقف داشتیم. خب موقفی که من ادارش رو انجام میدم حدود 200 سال هست و متولی در واقف در اون حدود 200 سال پیش وقتی که زمین‌های زیادی رو وقف کرده، مصارفی رو گذاشته با توجه به تفکر اون روزش.
بله.
ولی در انتها گفته که متولیانی که در نسل‌های بعد میان هر کار خیری رو که برای عموم مردم مناسب دیدن، درآمدهای موفر رو صرف اون بکنن. خب ما امروز نگاه جدیدی که سازمان اوقاف داره و نیاز جامعه دیگه اون مصارف قدیمی وقف نیست و می طلبه که ما در حوزه های جدید سرمایه گذاری، در سرمایه گذاری های دانش بنیان وارد بشیم که خوشبختانه استارتش خورده.
جوان چند تا مثال بزنید، مثلا وقف در زمینه فضای مجازی.
بله. چند تا مثال حوزه های مختلف هست. الان در تولید محتوا ما در خود استان قزوین شهرکی رو اوقاف داره سرمایه گذاری میکنه برای تولید محتوا در فضای مجازی.
بله.
در زمینه‌های مختلف، در حوزه‌های پزشکی که خب با توجه به نرخ ارز و تحریم‌هایی که هستیم بخش خیلی
مهمه.
نیاز جامعه،
نیاز جامعه
از قطعات تجهیزات خاص پزشکی و ملزوماتی که نیاز هست. سازمان اوقاف متولیان وارد این حوزه شدن با همکاری جوانانی که دانش بنیان هستن، ثبت اختراع دارن و بسیار زبده هستن، ولی سرمایه ندارن و
مسئله اصلی همینه.
بله، موقفات وارد این حوزه میشن، سرمایه گذاری میکنن و مشارکت میکنن و جالبه که حوزه مشارکت مدیریت چند با این تیم جوانان هست.
الان یعنی کانون شما رابطی است بین کسانی که نیاز به حمایت مالی دارن و واقفان.
بله بله بله، ما این رو در دستور کارمون قرار دادیم و چند پروژه بسیار مهم داریم که اصلا در ایران تولید نمیشه ولی نیاز بسیار زیادیه در حوزه تجهیزات پزشکی و داریم کاراش رو انجام میدیم که بتونیم سرمایه گذاری کنیم و بسیار هم از نظر معنوی هم مادی سوداوره. یعنی ما بعداً این درآمدها رو مجدد سرمایه گذاری و میتونیم حتی به مردم نیازمند، به درمانگاه‌هایی که خیریه هستن، این کالاها رو رایگان بدیم و در واقع به نوع به مصرف واقعیش برسیم. نیازمندی که بیمار هست و نیاز مثلا به یه قطعه‌ای داره، دریچه قلب داره، یا مثلا برای نمونه برداری ها، این قطعات رو بتونیم اونجا به قیمت مناسب یا حتی رایگان در اختیارشون قرار بدیم.
بله، سپاسگزارم که قدری تشریح کردیم وقف مدرن و البته اشاره بسیار خوبی هم داشتیم به عمده فعالیت خودتون که بیشتر متمرکز هست در حوزه حمایت از بحث تجهیزات پزشکی و همینطور مصارف اینچنینی و دانش بنیان. سپاسگزاریم از حضور شما آقای دکتر یگانه در استودیوی رادیو سلامت در نشست هماندیشی و بررسی چالش‌های پیش رو.
منم تشکر.
خواهش می‌کنم. شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم که از ساعت 9 و 10 دقیقه با ما همراه هستیم و شنونده این برنامه کار ما در اینجا انعکاس خبری نشست هماندیشی و بررسی چالش‌های پیش رو و نمایشگاه توانمندی‌های سازمان اوقاف و امور خیریه است. نشستی که به همت سازمان اوقاف و امور خیریه تدارک دیده شده. این نمایشگاه و نشست از 5 اردیبهشت ماه آغاز به کار کرده و فردا هم به کار خودش پایان میده. امروز محوریت این نشست و نمایشگاه فناوری‌های نوین پزشکی و تجهیزات وابسته است.
شنوندگان عزیز، همچنان از نمایشگاه دستاوردهای سازمان اوقاف و امور خیریه هتل ارم سالن همایش ها همراه هستیم. با شما عزیزان میخواییم در این لحظه همراه بشیم با جناب آقای بهزاد فرهادی، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ. یکی از مواردی که در حوزه وقف مطرح میشه، موانعی هست که در این حوزه وجود داره و صحبتهای ایشون رو در این زمینه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و خدا قوت دارم محضر همه شما بزرگواران. خب امروز توفیقی حاصل شد، ما در خدمت عزیزان هستیم. با توجه به اینکه رسالت سازمان بسیج حقوق دانان و کمک به احیای حقوق عامه هست، ما با عزیزانمون در سازمان اوقاف صحبت کردیم که این تعامل حقوقی انشالله داشته باشیم تو برنامه ها. البته ما هکمکنون فعالیت های حقوقی داریم در حوزه ارزم شما مشاوره حقوقی صلواتی در امامزاده ها وقاع متبرکه، ولی خب الان دیگه وارد این فاز شدیم که انشالله تو بحث موانع حقوقی این تعامل رو با خود مجموعه سازمان اوقاف داشته باشیم.
جناب آقای فرهادی، فکر میکنید که اگر این موانع رفع بشه و تسهیلات در واقع ایجاد بشه، چقدر میتونه به فرهنگ سازی در واقع وقف در کشور کمک کنه؟
قطعا خب این تأثیر داره، یه تأثیر بسزایی داره. ما الان خب اینجا اومدیم، این عرضم داره شما این مجموعه های دانش بنیان رو دیدیم. خب همین مجموعه ها عرضم داره شما شاید مشکلات و مسائل حقوقی داشته باشن. ما در رفع این مسائل حقوقی میتونیم نقش آفرین باشیم و این خودش خب یه کمک بزرگی.
یکی از حوزه‌هایی که شما هم اشاره کردید در واقع حوزه وقف، پس میتونه شرکت‌های دانش بنیان باشه، چون به هر شرکت‌های دانش بنیان شرکت‌های نوپایی هستن که نیاز به سرمایه دارن، سرمایه اولیه اصولا ندارن، محققانی هستن که وارد این حوزه شدن و میخوان در واقع نیازی از کشور رو برطرف کنن و شاید وقف در این میان میتونه نقش مهمی رو ایفا کنه. موانع قانونی وجود داره برای ورود در واقع خیرینی که میخوان، افرادی که میخوان وقف کنن به حوزه دانش بنیان ها؟
بله قطعا خب موانع حقوقی وجود داره. این موانع حقوقی باید شناسایی بشن. خب ما با برادر بزرگوار ماهی علایی این صحبت داشتیم که دقیقا این موانع حقوقی که وجود داره، هم بحث شرکت های دانش بنیانمون، هم بحث مجموعه اوقاف، که بتوانیم به یک تعامل مشترک انشالله در راستای ارزم شد رفع موانع انشالله کمک کنیم.
خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای بهزاد فرهادی، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ.
عشق یعنی پرچم سرنگ ایران، عشق یعنی کشور قشنگ ایران، عشق یعنی زندگی تو خاک میهن، عشق یعنی ما، یعنی تو، یعنی من، ایران یعنی غیرت و غرور و ایمان، ایران یعنی جون بدی تو خاک ایران، ایران یعنی وارث شور و حماسه، ایرانی از تحریم و جنگ نمی ترسه، ایرانیم ایرانیم یه تیکه از این خاک رو به دنیا نمی دم، ایرانیم ایرانیم عاشق رنگ قرمز و سبز و سفیدم، ایرانیم ایرانیم عشق ایران تو دل من شور و غواز، ایرانیم ایرانیم خاک واسه من بهترین نقطه دنیا.
سپاس که صدای ما رو میشنوید از نشست هماندیشی و بررسی چالش‌های پیشرو. این نشست تا ساعت 17 ادامه خواهد داشت. همونطور که عرض کردم، محور برنامه امروز این نشست متمرکز روی فناوری‌های نوین پزشکی و تجهیزات وابسته. تا الان سخنرانان در خصوص فناوری راهبردی، دستگاه تولید نانو حامل‌های دارویی، تولید گوساله‌های پربازه با استفاده از فناوری تولید آزمایشگاهی جنین با هدف خودکفایی گوش و همینطور فناوری لبه دانشی و نوظهور تشخیص گسترش و بازگشت سرطان صحبت کردند. تا پایان این نشست قرار فناوران درباره دامپروری و تولید شیر و گوش در شرایط کنونی کشور و راهکارها صحبت کنند. راجع به فناوری الکترونیک در تشخیص سرطان، معرفی شبیه‌ساز آموزش احیای قلبی ریوی، همینطور دستاوردهای مؤسسه وقف ستاد عتبات عالیات هم صحبت‌هایی رو خواهند داشت و پایان بخش این برنامه هم در ساعت 17 امروزه. اگر که دوست دارین راجع به جزئیات این نمایشگاه و نشست اطلاعات بیشتری داشته باشید، همچنان که از ساعت 9 و 10 دقیقه ما رو شنیدید تا ساعت 11 و 30 دقیقه هم میتونید ما رو دنبال کنید. لحظات پایانی این برنامه و انعکاس پوشش خبری نمایشگاه توانمندی های سازمان اوقاف و امور خیریه و نشست هماندیشی و بررسی چالش های پیش رو دعوت کردیم از یکی از محققان جوان آقای مهرداد حمزه‌ای. ایشون مدیر عامل طرح و توسعه یکی از شرکت های دانش بنیان هستن و راجع به پرورش ماهی در قفس کار کردن. آقای مهندس سلام عرض میکنیم، خوش آمدید به استودیوی رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همچنین شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب راجع به کاری که انجام دادین، پرورش ماهی در قفس، توضیح بفرمایید.
عرض شود خدمت شما که با توجه به افزایش جمعیتی که در آینده خواهیم داشت، ما بنا داشتیم که در زمینه آبزیان و تأمین امنیت غذایی کشور و در واقع تأمین پروتئین با کیفیت قدم برداریم. با توجه به شرایطی که در حاشیه خلیج فارس به الحمدلله وجود داره،
بله،
امکان در واقع پرورش ماهی در قفس در دریا وجود است. ما توانستیم این در واقع این کار رو آغاز بکنیم با قفس هایی که در واقع در دریا نصب میکنیم، ذخیره سازی که در اون انجام میشه و کار به این شکل در واقع ادامه بدیم.
بله، خب پرورش ماهی در قفس در کشور ما از چندین سال پیش مرسوم بوده و رایج هست. میخواییم بدونیم که کار نوین و جدیدی که شما انجام دادین در این حوزه چیه؟
ببینید، ماهی در قفس خب از سده 18 هم در واقع شروع شد و در سالهای دهه 1950 به بعد با پیشگام شدن کشور نروژ تو این صنعت در واقع میشه گفت تجاری شد این صنعت. در ایران منتها این اتفاق خیلی با قدرت پیش نرفت، اما تو این چند سال اخیر میشه گفت این 10 سال اخیر در واقع این صنعت در ایران بله. شکل گرفته، زیر ساختاش در حال آماده شدن هست. ما به دلیل شرایطی که داریم از بحث لوجستیک دریایی گرفته بحث سایت های پشتیبانی که ما باید در واقع برای مزارعمون داشته باشیم، به عنوان یک شرکتی که تو این حوزه داریم فعالیت میکنیم در حال آماده سازی این موضوعات هستیم. به طور مثال ما در کشور در واقع بحث ساخت قفس ها رو نداشتیم، قفس در حال حاضر داره ساخته میشه این قفس ها در کشور.
ساخت این قفس ها با شرکت خود شماست یا؟
بله
بله.
و همینطور بحث تأمین تورش، شرکت هایی بله. هستن در ایران در حال تأمین تور هستن، تورهایی که به شکل ناتلس هستن، یعنی بدون گره هستن و
آسیب
کمتری به اون فلس ماهی میرسونه. و همچنین موضوعات بحث تخصصی شناور، مجموعه خودمون در حال ساخت یک شناور تخصصی مزارع هست که بتونیم در واقع در قسمتی که فعالیت میکنیم هم برای خودمون بتوانیم در واقع پشتی بانی بکنیم مزارع و بتونیم این پشتیبانی به مزارع دیگه هم در واقع داشته باشیم.
این که برخی از حامیان حیات وحش با پرورش ماهی در قفس مخالف هستن با اون کاری ندارن، ولی این که چقدر میخواین کمک کنین به این که سایر گونه ها به هنگام حالا صید آسیب نبینن، این خیلی مهمه. چجوری میخواین این کار انجام بدین؟
ببینید، بحث صید و صیادی خب یک بحث موضوع متفاوتی هست. یکی از بحثایی که در واقع در بحث ماهی در قفس مطرح هست اینه که ما
شما اونجا صید نداری،
خیر،
ماهی اونجا پرورش پیدا میکنه.
قفسایی که در دریا در واقع با سازه نگهدارنده ثابت میشن در دریا نصب میشن، ما می توانیم در درون اونها ذخیره سازی ماهیمون رو انجام بدیم. بعد از گذشت مثلا 9 ماه 8 تا 10 ماه متغیر هست، اون ماهی سید بشه. حالا تو طول در واقع پروژه ما اینها رو در واقع خوراک دهی میکنیم، از شرایط دریا، از املاح دریا و ماهی های کوچکی که در دریا هست در واقع استفاده میکنه گاهن، و به صورت میشه گفت ارگانیک. و یه موضوعی هم که در واقع ماهی در قفس داره بحث تراکم پذیری اون هست. ما این حجم رو در واقع در خشکی و یا در حوض هامون نمیتونیم با این حجم در واقع تولید داشته باشیم، و این دریا در واقع یک نعمتیه که ما میتونیم از اون استفاده بکنیم.
بله، ممنونیم از شما و همینطور سپاسگزاریم از حضورتون در این بخش از برنامه ما در نشست هماندیشی و بررسی چالش‌های پیش رو. برای شما آرزوی موفقیت میکنیم.
ممنون از شما.
خدا نگهدارتون. رسیدیم به لحظات پایانی این برنامه. خانم قندی، سپاسگزاریم از حضور شما و تشکر میکنیم از گفتگوهایی که داشتید.
متشکرم از شما و شنوندگان عزیز. خدا نگهدارتون.
جا داره که از همکارانمون در پخش رادیو سلامت، از همکارانمون در بخش اجرایی و همکاران فنی هم تشکر کنیم. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که از اینجا خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم و پوشش خبری که داشتیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. امیدوار هستیم. ممنون و روزتون بخیر و خداحافظ.
حالتون خوبه؟
خوبیم، نگران نباش.
اومدیم سر ایرانی کولر بخریم.
کولر؟ این وقت سال؟ اون هم با این عجله؟
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. فروش اقساطی بدون پیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟
میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.